خب مامان جان باز هم مهمان داریم، آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر. سلام بر شما آقای مجدی، خوش آمدید به مجله نیمروز.
سلام از میکنم خدمت شما دوستان محترم و همیشه میکنم.
سپاس خیلی سپاس. ممنونم، خوش آمدین آقای مجدی.
سپاسگزارم
آقای مجدی، خیلی خیلی خوش آمدین.
درود بر شما.
خواهش مونه.
آقای مجدی، من امروز داشتم نگاه میکردم به در واقع سالهایی که ساسانیان بر سر کار بودن. دو سال شهر استخر پایتختشون بوده و بعد این 400 سال تیزفون پایتخت ساسانیان بوده. پس ما احتمالاً دنبال آثار دوره ساسانی بیشتر باید توی همون منطقه تیزفون بگردیم.
نه ببینید، ما اگه بخوایم اینجور بگیم، در واقع در این 400 و حالا حدوداً 27-27 سال، 25 سال یا کمی بیشتر این ورتر و اون ورتر، این خواستگاه خودشون، یعنی استان فارس رو اگه نگاه بکنیم، مثلا شهر بیشابور یه شهری که شبیه تخت جمشید بوده برای هخامنشیان. یعنی شهری بوده که به مناسبت ویژه‌ای ساخته شده. خب می‌دونیم به مناسبت سه پیروزی شاپور اول بر امپراتوران روم، والدین از حضور شما فیلیپ عرب من برعکس میگن و گوردیان سوم، یعنی اول گوردیان سوم میاد حمله میکنه، بعد فیلیپ عرب مصالحه میکنه، بعد والدیانوس میاد که جنگو دیگه کاملا ببره و ایرانو تسخیر کنه و همه نیروهاش که اینجا اسیر میشن و در ایران میمونه و اینجا در شهر بیشاور جان به جان آفرین بالاخره تسلیم میکنه و جسدش رو شاپور میفرسته به روم که میگه این سرنوشت کسی است که به ایران حمله کنه. این شهر بیشاور از این بابت مهم بوده براشون.
بله.
آقای دکتر سرافراز وقتی که کتابشون دیر چاپ شد، البته یعنی به دست همگان رسید، انجات سمت در مورد بیشاوری کتاب مستقل دارن که اونجا شما کارا رو هم از لحاظ هنری بررسی کردن، هم بازسازی مثلا اون معبد آنایتا غیره که ایشون خیلی اونجا کار کردن. اونجا دقیقاً اشاره میکنن که ما وقتی که داشتیم کار میکردیم متوجه شدیم آثار ایلامی زیر دیوار هستش، یعنی زیر باروی بیشاور آثار ایلام واسه هزاره دوم قبل از میلاد.
بله.
پس این جای مهمی بوده این منطقه، حتی یک غاری از زیر اون لایه‌های زیاد به صورت سمت نقشبرسی تنگ چوگان به دست اومد که حدود 12,000 سال سابقه داشت. پس میتونیم بگیم که جاهایی رفتن که یک پیشینه تاریخی داشته.
بله.
خب در فیروزآباد هم که میدونید که اردشیر مرکز شهرش، در واقع همینطور که میدونید پدر شاپور اول فیروزآباد هست، مورد توجه هست، دارابگرد همینطور، ولی خب استخر هم چون که الواز خانوادگی متعلق به الواز دینی و اعتقادی متعلق به خاندان اینها بوده همچنان اهمیت خودشو داشته. یعنی که ما وقتی میگیم استخر یادمون باشه یک منطقه جغرافیایی وسیع‌تری از اون شهری که الان شما میرید مخروعش رو میبینید، یعنی وقتی میگن که مثلا ولایت استخر یا فرض بکنید کوره استخر، این منظورش منطقه ایه که تا مثلا منطقه بیضا کشیده میشه، تا سپیدان میرفته. یعنی از مردش تا اون منطقه که الان جزء مردش هستش، جزء به اصطلاح مرکزش این استخر بوده. پس این میتونیم بگیم که در اون چند ایالت اصلی که داشتند یا اون ولایات اصلی استان فارس اگه بخوایم مثال بزنیم. ولی خب بله، با توجه به این که ما تیزفون را به عنوان یک منطقه مهم که حالا به سمت غرب متمایل هستش به عنوان پایتخت میشناسیم، از لحاظ هنری و معماری هم خب میدونید متفاوت هست، تأثیراتی از بین‌النهرین داره، استفاده از خشت در بناها، سازه هایی که حالا هستش سازه های عظیمی هست در طاق کسرا و همینطور استفاده فراوان از گچبری هایی که باعث میشه که شما کار رو سریع بتونی انجام بدی.
بله.
و خب البته این گچبری ها در جای دیگه هست. کوشک های ساسانی داریم مثلا در منطقه حاجی آباد فارس.
درست.
یک کوشک بسیار جالبی به دست اومد در دهه 50 که الان نمونه آثار گچبری های فوق العاده زیبایی که داشته حالا به دست اومده در موزه ایران باستان یه بار نمایش دادن، یه بروشور هم چاپ شد.
بله.
و میتونیم بگیم ساسانیان بنیانگذار یک جریان معماری در این حال که من از هنری بخوام صحبت بکنم بسیار تاثیرگذار بودن.
درست.
چون با اون متریال و مصالحی که کار میکردن خیلی سریع شما میتونستی در واقع یک بنایی رو سرپا بکنی و خود بیشاور در زمان نسبتا کوتاهی ساخته شد. اگه نگاه بکنید.
درست.
و میدونی که اینا لاشه سنگ استفاده میکردن خیلی زیاد.
درسته.
همین الان شما سمت کازرون تشریف ببرید، بناهای مردم هنوز با لاشه سنگ در روستاها ساخته میشه.
آها درسته.
و گچ.
درسته. پس این وسعتی که خود در واقع قلمرو ساسانیان داشته نمیتونیم بگیم که یک شیوه واحد در کل این قلمرو از نظر معماری و هنر وجود داشته، هر منطقه با توجه به فرهنگ خودش.
این دوره سلجوقی مثلا فرض بکنید که هر منطقه، مثلا اون چیزی که در مورد دوره تیموری گفتیم.
بله.
ما در افغانستان اخیراً یک نقش برجسته منصوب به شاپور اگه اشتباه نکنم یا یکی از شاهان دیگر کشف شده که یه بخشش تخریب شده متأسفانه توسط طالبان در دوره که اینا آثار تخریب میکردن، کاملا سنگی صخره‌ای هستش و شما همون تم معروف همیشگی که یک شاه بر سوار اسب در حال تاخت هست اونجا میتونید ببینید. پس میتونیم بگیم در این منطقه هپتادیان و کوشانیان هم وقتی اینا قدرت میگیرن آثار هنری جالبی رو اونجا خلق کردن که سبکش رو اگه نگاه بکنید متفاوته با سبک نقش‌برجسته‌سازی که تو ایران کار شده، ایران فعلی منظورم جغرافیایی. ما یک اثر نقش‌برجسته صخره‌ای داریم که اولین نقش‌برجسته صخره‌ای ساسانیانه، اونم برای دوستانی که در آذربایجان زندگی میکنن، در سلماس.
در کجا فرمودین؟
در سلماس.
بله سلماس.
در سلماس که شما میتونید اولین نقش‌برجسته ساسانی رو ببینید که اون هنوز حالت اشکانی داره، هنوز تکنیک قوی نداره، ولی در بیشابور میتونیم بگیم لحاظ فنی و زیبایی شناسی یکی از زیباترین نقش‌برجسته‌های ساسانی رو در تنگ چوگان از آن بهرام اول در حال تاجگذاری میتوانید ببینید.
درسته. آقای مجدی، به طور کلی اگر که بخوایم فرهنگ در واقع هنر دوره ساسانی رو بررسی بکنیم، انگار خیلی اطلاعات زیاد در مورد چهره‌هایی که در این دوره‌ها فعال بودن نیست، بجز در حوزه موسیقی که انگار که در واقع هنر شاخص در دوره ساسانیان بوده.
نه نمی‌تونیم بگیم. ببین موسیقی که همواره فعال بودن اینا در زمینه موسیقی آثاری به دست نده. ولی اگه بخوایم حساب کنیم، خب در مورد مجسمه‌سازی و طراحی مثلا نقاشی و حجم تراشی و سیر تحولی که اینها داشتن از لحاظ هنرهای تجسمی، نقاشی کمتر به دست اومده، گچخوری بیشتر به دست اومده و همینطور نقش‌برجسته‌های سنگی و در واقع می‌تونیم بگیم مجسمه‌هایی که خب بعضیش تخریب شده متأسفانه به دلایل متعدد. این سیر تحولش رو میتونیم بررسی بکنیم. شما میتونید بگید مثلا در دوره شاپور دوم یک مقداری هنرهای تجسمی به این شکل افت کرده. مثلا
درست
دوباره که میرسیم به کرمانشاه، مثلا اوج هنرهای تجسمی ما در طاقبستان منسوب به نقش‌برجسته بزرگ، منسوب به طاق بزرگ، منسوب به در واقع خسرو دوم یا اون طاق کوچیک. اگه نگاه بکنید سبک ساسانی رو شما به وضوح میتونید، نمیتونید بگید فقط در واقع موسیقی بوده، موسیقی همواره بله بوده در شکارگاه غیره غیره آثار جالبی به دست اومده. اما میتونیم بگیم نقش‌برجسته های صخره‌ای ساسانی بیشتر موقعی اجرا میشدن که نیاز به یک نوع در واقع تبلیغ برای پادشاهی بوده.
درسته. حالا کم در مورد خود موسیقی این دوره هم صحبت بکنیم. بله، چون نام‌های برجسته‌ای تو این دوره میبینیم.
بله، خب ما اسامی شخصیت‌هایی رو داریم که اینا اسطوره‌ای شدن، داستانی شدن و در واقع اون روایاتی رو که در دوره ساسانی بوده به اصطلاح موسیقی روایی رو و همینطور موسیقی مجلسی و موسیقی که مربوط به بزم‌ها هست و ما میتونیم روی علاوه بر این که در تاریخ ها میتونیم بخونیم که مثلا فرض بکنید باربدان کیسا و غیره بودن، میتونیم روی نقش برجسته ها و روی ظروف در واقع میتونیم بگیم کوچک، یعنی آثار کوچک، ظروف نقره مخصوصا تنگ ها، شما به وضوح همینطور بشقابای نقره میتونید موسیقی رو اونجا و سازها رو مشاهده بکنید که در چه شرایطی اجرا میشده و در بزم‌ها از چه سازهایی استفاده میشده. خب در شکارگاه ها میتونید ما نمونه خیلی خوبش رو که مثلا نوازندگان در قایق نشستند و شاه رو ملازمت میکنند و همراهی میکنند، نوازندگان چنگ هستند در چند ردیف در قایق‌هایی در کنار خسرو پرویز که اونجا در نقش‌برجسته طاقبستان هست که در دو ردیف، یعنی در دو بخش، یکی در سمت چپتونه که مال شکار گراس هستش، سمت راسته که شکار گوز هست. این هر دو شما میتونید به وضوح سازها رو ببینید چون اندازه‌شون خیلی بزرگه و این نشون میده که موسیقی همواره در زمینه زندگی پادشاهان و موسیقی بزمی به پیش وجود داشته. خب از موسیقی رزمی شاید مثلا نقش‌برجسته چیزی نمونده باشه که چه سازهایی به کار می‌رفته، ولی بدون تردید سازها وجود داشتن در حوزه رزمی هم مثل کوس و نقاره و امثال اینا.
درسته. این موسیقی که ما الان داریم چقدر وام داره اون دوره میتونه باشه؟
یکم مشکل فهمیدنش، ولی که ما با توجه به واژه‌هایی که بررسی کردن کسانی که در حوزه ردیف کار میکنن مثل نوروز، نوروز خارا و نوروز عجم، حالا نوروز عرب که دیگه شاید اون موقع هم خب بوده، میدونی نقش قبایل عرب در دوره ساسانی مشخص شده، این شباهت رو میرسونه که باعث شده بعضی گمان بکنن، یعنی گمانهایی بزنن دال بر این که ما یک سری از مقام‌ها یا در واقع میتونیم بگیم قطعات موسیقایی که آهنگسازان اون دوره نوشتن یا مثلا مطرح شده به نوعی انعکاسش در دوره‌های بعدی با این نام‌ها مشخص میشه. یعنی میتونیم بگیم حس بزنیم در واقع که همچین چیزی بوده، ولی با توجه به اینکه با روم ارتباط داشته در واقع هنر ساسانی و همینطور موسیقی دانای ساسانی در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کردن، میتونیم بگیم که احتمالاً یک بخشش رو متأثر از موسیقی دانان منطقه سند به ویژه کسانی که خب در موسیقی شادیانه و موسیقی نقاده‌ای کار می‌کردن، بخشی از اون حالا میتونیم بگیم رنگو مثلا منطقه که در جنوب استان فارس هم بوده، حتی از اون حوزه میتونیم بگیم کسانی بودن که لولیانی که آورده بودن در واقع شاهان ساسانی، یک بخشیش میتونه متأثر از موسیقی ارمنستان و موسیقی بیزانس باشه در منطقه غربی احتمالاً، یعنی در اون شباهت‌های به اون حوزه داشته باشه. و خب بدون تردید اگه بخوایم بازسازی بکنیم، شاید مثلا مقامات اصلی که الان ما داریم در دوره ساسانی داشتیم به دوره صفوی اگه بخوایم قیاس بکنیم، شاید بعضی نام‌ها آشنا باشه.
درسته.
ولی خب مسلماً نام‌های فارسی دیگه، یعنی اونایی که بیشتر به فارسی سر نزدیکه میگن که همچین حالتی داشته.
درسته.
ولی واقعاً نمیشه فهمید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون آقای مجدی. خب طبیعیه که واقعا یک دوره 400 ساله رو نمیشه توی 10 دقیقه خیلی در موردش حرف زد. امیدوارم که بعدا بتونیم بیشتر از دانش شما استفاده بکنیم.
ولی فقط اینو تو پرانتز بگم که الان در حال حاضر در دانشگاه‌های معتبر دنیا رشته‌هایی در مورد ساسانی شناسی هستش که سابقه اصلا وجود نداشت. مثلا در مورد اقتصاد ساسانی الان چند تا دانشگاه دارن کار می‌کنن که
جالبه.
مقال نکات جالبی مثلا کتاب نوشته میشه در حالی که خب ما کمتر اینجا بهش توجه کردیم.
درسته. میگن که حالا در دوره باستان بیشترم به خصوص سال در دوره ساسانی اقتصاد و در واقع جنگاوری خیلی بیشتر مورد توجه بوده، میتونیم اینو بپذیریم؟
اقتصاد، ببینید ما اینو یکی از پژوهشگران معتقده که مثلا در مورد تجارت در دوره ساسانی میگه که ساسانیان چون به از لحاظ دینی اعتقاد به کار کشاورزی و اون داستان دهقانان، اهمیت دهقانان و کارشون از لحاظ دینی و در واقع ارزشی که داشته نزد خداوند مثلا از نظر اونها معتقد بودن که برتر بوده از کار تجارت و بازرگانی. بخاطر این تجارت بازرگانی رو معمولا کسانی انجام میدادن که مزدی اسنایی نبودن، مثلا فرض بکنید عرب انجام میدادن یا فرض بکنید مثلا مسیحی انجام میدادن و این میگن اکراهی نسبت به تجارت به اصطلاح وجود داشته، حتی نسبت به صنعتگری. می‌دونید صنعتگری مثلا کار فلزکاری غیره که مثلا این چیزی که ما همه می‌دونیم که بعداً هم کلی انجام می‌دادن، این مسائل باعث شده که این مقدار ضعف ایجاد بشه دیگه در اواخر دوره ساسانی.
بله درسته. خیلی متشکرم ازتون آقای مجدی.
سپاسگزارم.
زنده باشی.
خوش
آمدین آقای مجدی. بله سپاسگزاریم از جناب آقای عبدالرضا مجدی نویسنده و پژوهشگر. ممنونیم از شما و همینطور محمد علی مومنی عزیز.
خواهش می‌کنم.
خب قرار شد که مخاطبین مجله نیمروز بگن که درباره دوره ساسانی چی میدونن و اینکه آیا آثار تاریخی از این دوره در شهر و روستاشون هست یا نه. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های مجله نیمروز. سامانه پیامکی هم داریم 30558.
سلام، نام زیبای خود. سلام مرشد. مریم بغزوی هستم از کرمانشاه. ممنونم.
از آثار باستانی دوران ساسانی مسجد جامع بروجرد زادگاه هم رو بهتون معرفی میکنم که گنبد خونه این مسجد نمادی از چهارتاق‌های زیبای دوره ساسانی هست که امیدوارم از دیدنش لذت ببریم.
خب باز هم پیامک داریم. آیه داوود توکلی پیامک دادن، گفتن که در کوه کرکس چند نقطه به خصوص کتیبه‌های آسیب دیده از دوره ساسانیان هست و تقریبا به مساحت دیگر کتیبه‌هایی که در نقش رستم و غیره وجود داره.
بله آقا، این پیامکارم بگم که ما توی یه ستون همه رو اینا رو چاپ می‌کنیم.
بله برای همین گفتیم مثلا ارسال کنن. بله. یا تا اگه سوالی دارن
بله
که از کارشناسمون بپرسیم. بله. تا حضرت دیگه باشون می‌خوایم دوباره صحبت بکنیم جناب دکتر جلیلیان. اگه سوالی درباره دوره ساسانی دارید می‌تونید مطرح کنید. عزیزانی که مخاطب مجله نیمروز هستن،
سلام داوری هستم از فردیس کرج. خیلی ممنون و سپاسگزارم.
خب اما مجدد ارتباطمون برقرار شد با جناب دکتر شهرام جلیلیان، مدرس و پژوهشگر تاریخ. سلامی دوباره.
امروز کار دارم من.
آی دکتر، آی دکتر جلیلیان، صدای من رو دارید؟ مجدد سلام.
شما رو خوب نداشتم، ببخشید.
بله، مجدد سلام و باز هم خوش آمدید به مجله این.
سلام، قربان شما روزتون.
خوش آمدین آی دکتر مجدد. خوش آمدید.
متشکرم، سپاسگزارم. قربان.
خوشحالم که یه بار دیگه فرصت شد که با شما صحبت بکنیم آقای دکتر. و فکر میکنم که بریم حالا برای چند دقیقه سراغ یک مقطع خاص در دوره ساسانیان که به هر حال اسلام در واقع منطقه عربستان ظهور کرد و به هر حال طبیعیه که بعد به خاطر اینکه بعد از اونم اعراب به سمت ایران میان، خود این دوره ظهور اسلام رو من مایلم که بدونم که چه تأثیری در کشور ایران و در سلسله ساسانیان گذاشت، نوع مواجههشون چگونه بود؟
البته این سوال خیلی سوال گسترده و شاید نیاز داره به ساعت‌ها گفتگو و بحث جدی درباره‌اش. شاید یه مقدار بعضی از مباحث هم به هر حال جای مطرح شدنش توی رادیو نباشه، اما به طور کلی در پایان دوره ساسانیان و به ویژه بعد از مرگ خسرو پرویز که در حقیقت آخرین دوره اوجگیری قدرت ساسانیان بود، ما یک دوره 4 ساله در تاریخ ساسانیان داریم که کما بیش نزدیک به 10 تا 12 یا حتی بیشتر از پادشاهان ساسانی یکی پس از دیگری بر سر کار میان و عمدتاً به دست بزرگان و اشراف اینها از تاج و تخت دور میشن یا کشته میشن. یک دوره هرج و مرج در حقیقت خیلی خیلی، یک جنگ داخلی بزرگ در ایران اتفاق افتاده. برخی از فرماندهان ساسانی ادعای تاج و تخت کرده بودن، از جمله در سالها پیش بهرام چوبین تاج و تخت ساسانیان رو قصد کرده بود. بعد از مرگ خسرو پرویز یکی از فرماندهان ساسانی به نام شهرمراد اون پایتخت ساسانیان رو میگیره، نابود میکنه، بزرگان اشراف رو از بین میبره و سپس حتی در آخرین روزهای تاریخ ساسانیان رستم فرخ هرمز، همون کسی که ما به اشتباه اون رو به نام رستم فرخزاد میخونیم، رستم فرخ هرمز از خراسان برمیخیزه و میاد دوباره پایتخت ایران یعنی همون تیزفون رو نابود میکنه، ملکه ساسانیان رو از بین میبره و به دست خودش یزدیاد یک شاهزاده خردسال 15-16 ساله رو به تاج و تخت میشونه. بنابراین ایران عملا از درون فروپاشیده بود، یک جنگ داخلی بزرگ. از طرف دیگه در شبه جزیره عربستان در حقیقت دین اسلام ظهور کرده بود، قبایل پراکنده عرب در واقع به دست دین اسلام یک پارچه شده بودند و به دلایل تنگناهای اقتصادی عمدتاً و جنگ‌های داخلی بعد از دولت پیامبر اعظم قبایل و جنگجویان عرب به سرزمین‌های مجاور سرازیر میشن. جنگ‌هایی که اعراب مسلمان با ساسانیان انجام دادن عمدتاً جنگ‌های اولیه با هدف جنگ با امپراتوری ساسانی نبود، زد و خوردهای محلی بود که بیشتر جنبه غارتگری و تقابل بازارها و روستاهای مرزی رو داشت و اصولا خود مسلمان در خیالشون هم نمی گنجید که روزی با ساسانیان درگیر بشن و بتونن امپراتوری ساسانی رو از بین ببرن.
بله.
اما رفته رفته که پیش می اومدن می دیدن که هیچ رویارویی با اونها صورت نمی گیره و اندک اندک متوجه شدن که ساسانیان از درون فرو پاشیدن. حتی سالها بعد، حتی بعد از نبرد بزرگ قادسیه، هنوز خلیفه بون مسلمانان عمر بن خطاب در تاریخ طبری هست دیگه، میگفتش که ای کاش بین ما و ایرانی ها یک دریایی از آتش وجود داشت که ما به همدیگه نمیرسیدیم. یعنی اینها عملا اعراب به شکل اون داستان شیری رو گرفته بودن که حالا ترسیده بودن و نمیتونستن چجوری ادارش کنن. بنابراین این زد و خوردهای اولیه اصولا برای جنگ با ساسانیان نبود و درگیری‌هایی بود برای بیشتر برای خارج کردن، چپول کردن، اما در هر حال منجر به جنگ‌های بزرگی شد و نتیجه این جنگ در دراز مدت نابودی امپراتوری ساسانی و تکه تکه شدن سرزمین ما بود و هر گوشه به دست امیری و حاکمی افتاد و رفته رفته اسلام در دو سه قرن اول هجری قمری وارد سرزمین ما شد. ورود اسلام در سرزمین ما هم در هر گوشه از سرزمین ما به شکلی بود. در بعضی جاها عرب با جنگ وارد می‌شدند، گاهی وقتا کشتارهایی صورت می گرفت، در برخی جاها با صلح بود، در بعضی شهرها مردم پرداخت جزیه رو به گردن میگرفتن و جنگی در نمیگرفت. این یه بحث خیلی خیلی مفصل است که باید در جای دیگه بهش پرداخته بشه.
بله، صحبت از نزاع‌های داخلی و در واقع فروپاشی داخلی هم بود. این فروپاشی‌ها به تأثیر از اون در واقع جامعه طبقاتی بود یا اینکه دلیل اصلیش چی بود واقعا؟ اصلا خود اون در واقع طبقه بندی که انجام شده بود جامعه طبقاتی چقدر پاسخگوی اداره سرزمین ایران بود؟
ببینید، من شخصا با این دیدگاه که جامعه ساسانی یه جامعه طبقاتی بوده کاملا مخالفم و باز جای بحث داره. خیلی بله. مفصل منظورمون از طبقاتی چیه؟ جامعه ساسانی در نهایت یک جامعه بود که بر مردم و رده های مختلف بر اساس تخصص هاشون رده بندی یا به اصطلاح طبقه بندی شده بودن. ما هیچگاه در تاریخ ایران نه پیش از اسلام و نه پس از اسلام اون جامعه کاستی مثل هند رو نداشتیم که هیچ کسی نتونه وارد یه طبقه دیگه بشه. در منابع ساسانی متعدد داریم که یک روحانی فرزندش رئیس مثلا بازرگان شده، یک بازرگان پسرش دبیر شده، مردم کشاورز در زمان جنگ وارد رده نظامیان شدن و الی آخر.
درست.
در تاریخ ایران بعد از اسلامون هم همین گونه است. معمولا دوستان اشتباه میکنن و بلافاصله یک داستانی از شاهنامه فردوسی رو میارن که بله یک دهقان زاده این خواست بچه‌اش درس بخونه و بعد نذاشتن و این نشانه جامعه ساسانیه. اما این دوستان هیچکه توجه نمیکنن که در شاهنامه فردوسی بحث بر سر اینه که یک کفشگر زاده ای وارد طبقه دبیران بشه.
بله.
طبقه دبیران یعنی همون در واقع اون بوروکراسی جامعه رو اداره می‌کردن، یه طبقه بسیار ویژه و مهم بودن. ورود به طبقه دبیران به سادگی امکان پذیر نبود مگر اینکه شما تخصصش رو داشته باشید و این بس خیلی مفصله. اما اینکه فروپاشی ساسانیان دلیلش چی بود، به هر حال در رابطه با اینکه چرا ساسانیان سقوط کردن ده ها مقاله و کتاب نوشته شد. آخرین بله. کتاب هم در حقیقت کتاب خانم در حقیقت عرض کنم خدمتتون که استاد دانشگاه کالیفرنیا هستن، زوال و سقوط امپراتوری روم امپراتوری ساسانی، یه لحظه یادم رفت. در هر حال به فارسی داره ترجمه میشه. ما دلایل سقوط ساسانیان رو میتونیم دلایل متعددی ببینیم که یکی از اونها نبردهای طولانی با امپراتوری روم بود. این نبردها در حقیقت اقتصاد ساسانیان رو به شدت تحت تاثیر قرار داده بود، نیروی نظامی ساسانیان رو به شدت تحلیل برده بود و جنگ هایی بود که در حقیقت میراث دوره اشکانیان بود به دست ساسانیان افتاده بود. از طرف دیگه اقلیت های مذهبی در ایران قدرت گرفته بودن، یهودی ها و به ویژه مسیحی ها بسیار نیرومند شده بودن و در نزاهایی که با زرتشتی ها داشتن کشور رو به جنگ داخلی کشونده بودن. شاید هم مهمترین عامل این بود که خاندان های پارسی که در طول دوره ساسانیان اینها در مقامات نظامی نقش داشتن، جز به دربار ساسانیان بودن، رفته رفته به فکر افتادن که امپراتوری اشکانی رو احیا بکنن. اولین نفرشون هم بهرام چوبین بود که عملا در شاهنامه فردوسی میگه که حکومت حق ساسانیان نیست و ما باید حکومت رو به اشکانیان برگردونیم. یک شکافی در مشروعیت فرمانروایی ساسانیان افتاده بود و خاندانهای پارسی به مقابله برخواستند. در منابع عربی بارها و بارها ذکر میشه که پارسیان و پارسیان با هم دیگه درگیر بودن. خاندان شهروراز از خاندانهای پارسی بود که تیسفون رو نابود کرد. رستم فرخ هرمز از خاندانهای پارسی بود که اومد و تیسفون رو نابود کرد. موقعی که دشمن پشت دروازه های ایران زمین بود، در حقیقت خاندانهای پارسی و پارسی با هم دیگه درگیر بودن و اون یک پارسیگی درونی از بین رفت. از طرف دیگه وقتی اعراب مسلمان به بعضی از شهرهای ایران میومدن، مسیحیان خیانت میکردن، دروازه ها رو به روی اونها باز میکردن. شما تو منابع میبینید هر شهری که در دوره ساسانیان معروف هست به مسیحی نشین، مثلا شوشتر، شهرهای دیگه از خوزستان، اینها دروازه هاشون رو باز کردن، مثلا جندی شاپور.
بله.
اما هرچی به نواحی شرق ایران نزدیک میشیم که جمعیت ایرانی خالص وجود داره و زرتشتی هستن و روح ملی‌گرایی دارن، مسلمانان به دشواری برخورد میکردن. در سیستان مسلمانان گرفتار جنگ‌های طولانی شدند. بخارا به گفته تاریخ بخارا 70 بار شورش میکنه و جنگ‌های فراوان. در شمال ایران تا قرن سوم ایرانی ها در واقع ایستادگی کردن و زیر بار حکومت بیگانگان نمیرفتن. یک بحث خیلی خیلی مفصله.
بله.
شما میتونید به دوستانتون سفارش بکنید کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرین‌کوب رو بخونن که برخی از این مباحث رو پوشش میده.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر جلیلیان.
آقای دکتر جلیلیان، تو بخش قبلی که داشتید صحبت میکردید و باهاتون گفتگو میکردیم اشاره کردید به منطقه استخر. یکی از مخاطبینمون پرسیدن که استخر در کجا واقع شده؟
من در واقع استخر همون جاییه که امروز منطقه تخت جمشید و نقش رستم در اونجا قرار گرفته، یعنی پشت اون پولی که نقش رستم هست، یک دشت حاصلخیز پهناوره که معروف است به در واقع منطقه استخر باستانی، امروز بهش میگن تخت طاووس. استخر یکی از شهرهای فوق‌العاده مهم دوره ساسانیان بود، در رابخانه داشت که پایتخت‌های اصلی ساسانیان بود که پس از اسلام نابود شد و گویا برای همیشه تاریخش پایان گرفت. اون کتابی هم که من خدمتتون می‌خواستم بگم حضور زنده داشتم، کتاب خانم دکتر پروانه پورشریعتی هست. پروانه پورشریعتی کتابی در آمریکا نوشتن درباره سقوط و نابودی ساسانیان، چه به تازگی یک خلاصه ای از اون کتاب رو به فارسی ترجمه کردن، اما متن کاملش رو به زودی یکی از دوستان ما در واقع دانشگاه فردوسی مشهد منتشر خواهد کرد.
بسیار همالی، ممنون، سپاسگزاریم از شما جناب دکتر شهرام جلیلیان، مدرس و پژوهشگر تاریخ.
خدا نگهدار. برای منم افتخاری بود، امیدوارم
زنده باشید.
ممنونیم از شما، خدا نگهدار.
خوش خدا نگهدار.
تاریخانه.
دوره ساسانیان دوره‌ای بود که در زمینه موسیقی ما با نام‌های بزرگ و سرشناسی در تاریخ ایران روبرو هستیم، با نام باربد، نکیسا، بامشاد و همینطور رامتین. باربد موسیقیدان برجسته‌ای بود در دربار خسرو پرویز، هم شاعر بود و هم خواننده بود و همونطور که گفتم در زمان پادشاهی خسرو پرویز در دربار او بود و البته بربط نواز هم بود. درباره زندگی باربد اطلاعات کمی وجود داره و البته بیشتر اطلاعاتی هم که وجود داره حالت افسانه داره. این افسانه بودنش حتی درباره محل تولدش هم مطرحه. بعضیا میگن که او اهل مرو بود، بعضیا میگن زاده جهرم بود و بعضیا میگن که زاده ری بود. شاید یکی از افسانه ها این بوده که معمولا خسرو پرویز از باربد حرف شنوی داشته و باربد معمولا اسرار یا حرفهای مگو یا وقایع مگو رو در قالب موسیقی به خسرو پرویز میگفته، از جمله از بین رفتن اسب خسرو پرویز که میگن خسرو پرویز خیلی اون رو دوست داشته، باربد در قالب موسیقی به اطلاع رو رسونده چون کسی جرأت نداشت این خبر رو به او بده. فردوسی هم میگه که وقتی خسرو پرویز از سلطنت به زیر کشیده شد، اونم توسط پسرش، باربد به زندان افتاد و توی زندان 4 انگشت خودش رو برید. وقتی هم از زندان به خانه رفت، تمام سازهاش رو به آتش کشید و البته میگن نهایتاً هم باربد توسط سرکش مسموم شد. سرکش یکی دیگر از موسیقیدانهای دربار خسرو پرویز بود که اول میگن که او بود که در واقع موسیقیدان اول دربار بود، ولی بعدها باربد جای او رو گرفت. استاد شفیع کتکنی هم میگه که ریشه نام بربد و ساز او یعنی بربد میتونه یکی باشه و در واقع یکی به یکی دیگر ارجاع بده. این سیلحنی هم که از باربد مشهوره، سیلحنیه که برای سیروز ماه نوشته شده بود و در کل 360 آهنگ باربد برای روزهای سال نوشته بود.
نقش رستم آثار باستانی دوره ساسانیانه که دارای 4 قبر از پادشاهان ساسانی و هخامنشی باشد و دارای یک گاه شمار که به معروف به آتشکده زرتشت در این روستا است، ولی در از یک تقویم و یک گاه شمار بوده که روز سال ما را تشخیص میداده به مردم معرفی میکرد. ایمان علی اورنگی از حسین‌آباد، نقش رستم.
در شهرستان هرسین یک معوطه تاریخی است به نام سراب هرسین که الان پارک شهر معروفه، یک منطقه تفریحیه. این منطقه پایگاه تابستانی شاپور سوم ساسانی بوده. الان آثاری تو این معوطه هستش که بیانگر این اصل هستش و مهمترین اثرش دروازه ورودی این پایگاه هستش که همچنان استوار هستش و خیلی هم منطقه جالب و